بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که کسی که دو تا قضا به گردنش هست، یه قضای رحمدار، یه قضای کفاره دار، یه قضای بی کفاره. مال سال گذشته اگر کسی تأخیر بیندازه یک سال کفاره داره، ولی سنوات قبل اگر گذشت کفاره برای او نیست. اون اولین سالش معذور بوده در اثر عضو، ناتوانی نشد و حالا برای تأخیر از اون سال به سال دیگر میخواد کفارش بده. یا کفاره فرض کنید سال اول هم داده، متا خودشو نیاورده، قضاییست بی کفاره، یا مال امسالش قضای کفاره دار. هر دو هست، یه درهم داده، یه قضا انجام داده، تعیین نکرده مال کدام، از کدام واقع میشه. استصحاب میگه هم قضای سالهای قبل به ذمش هست، هم قضای امسال به ذمش هست. منتها گفته میشه که این استصحاب ها با هم تعارض میکنه و در نتیجه راجع به کفار نداشتن، یه دونه اگر قضایی انجام داد یه دونه ثابت میشه، ولی کفاره دیگه به گردن شخص نیست. اگر کسی دو قضا رو بگی که فقط اثرش در کفاره است، مثل سید و بعضی اینجوری میگن، اونجا بگیم دو تا اصل ها، اصلی که در طرف اونی که کفاره داره، اصل سببیه، کفاره مسبب از اوست، عرض او میدون به میدون نمیاد، اصلی که مال امسال با سالهای قبل تعارض میکنه، اصل مسببی زنده میشه و نفی کفاره میشه. یه دونش هم که ساقط شده بود، یه دونه هم سقوط، یه دونه از این دوتا، یه دونه ثابت شدن، یه ثابت مونتا اثر این بود که آیا کفاره داره یا نه، با اصل مسببی که زنده میشه بعد از سقوط سببها، با اون میگیم کفاره نداره. این البته روی مبنای مشهور نمیگم، روی مبنای کسی بعضی از این آقایون دارن که میگن از امسال قضا رو به سال دیگه تأخیرش فقط کفاره داره، نه اینکه مزیق هم باشه خلاف شرع هم باشه. اما اگر تزییق باشه، فرضاً با اصل کفاره رو ثابت کردی، جلوی تزییق نمیشه گرفت. مزیق نیست، اون یه بحث دیگری است، از جهت دیگه باید بحث کرد. مشابه این در باب قرض گفته شده، دو تا قرض، یکیش رحم داره یکیش بی رحم. آدم یه پولی میده تعیین نمیکنه از اونی که رحم داره یا از اونی که بی رحمه. اینجا هم گفته میشه که مسئله رحم مسبب از قرضه، عرض قرض میدونداری نمیتونه بکنه. اصلی که راجع به اصل دین هست در طرف اون رهندار، با اونی که طرف مقابلش هست اصلا تعارض میکنه، اون وقت خود اینکه آیا فک رحم شده یا نه استصحاب مسببی زنده میشه و جاری میشه. این مطلبی بود که طبق مشهور بین این آقایون را تو این حوزه ها مطرحه، ولی ما به نظر ما اصلی که سببی است تقدمش در موقع تعارض با اصل مسببیه، بر او تقدم داره. استصحاب طهارت ما که با او انسان وضو میگیره بر استصحاب حدث که قبلا محدث بوده تقدم داره، ولی اصلی که موافقه هم اصل سببی هم اصل مسببی عرض هم جاری میشه و اختصاص به سبب مسبب هم نداره. امور طولی مثل استصحاب و قاعده طهارت جام همین جوره، استصحاب بر قاعده طهارت مقدمه در جایی که مقابل هم قرار بگیره، شیء نجس بوده نمیتونیم تطهیر شده یا نه، استصحاب حکم به بقاء نجاست میکنه، قاعده طهارت میگه خب چون من نمیدونم این چجوره حکم به طهارت میکنه. اینجا استصحاب بر قاعده طهارت مقدمه، ولی در جایی که موافقن حالت سابق طهارت هم با لا تنقض الیقین به شک ما حکم میکنیم به طهارت، هم با کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر دو. ما عقیدمون این است که اصل هایی که یکی بر دیگری تقدم داره عند التعارض نه عند التوافق، اونا هر دو جاری میشه. خب این معنای که مشتهره یه نقض روشنی داره، این را اون وقتایی که ما اوائل طلبگی ما بود شنیدیم که مرحوم آمیز مهدی اصفهانی که در مشهد بوده این نقض را کرده، و بعد من تو ذهنم در حاشیه مرحوم آخوند در مکاسب بر رسائل یه جاش دیدم ثابت. خب دیگه ما مراجعه نکردیم، ولی همچی در ذهنم هست. او اشکالی کرده بود، گفتم یکی از روایات استصحاب صحیحه زراره است، ایوجب الخفقت و الخفقتان الوضوع، کسی چرت برده یه چجور اون وقت بالاخره شک میکنه که خوابش برده یا نه. حضرت میفرماید باید دلیل محکم بر خواب بردن ثابت بشه، و الا و انه الا یوزوئه ولا ینبغی ان تنغزل یا ان ینغزل یقینه و شک. این را امام استصحاب را پیاده کرده در بقای وضوع، با اینکه شک در بقای وضوع که من الان وضوع دارم یا ندارم، شکم این است که آیا خوابم برده یا خوابم نبرده. مسبب از حصول نوم و عدم حصول نوم اگر قرار بشه اصل سببی موافقاً یا مخالفاً در هر دو صورت در اصل مسببی مقدم باشه، باید استصحاب عدم نوم بشه، بگه قبلاً که خوابی نبرده بود حالا ما میگیم خواب نبرده، دیگه اشکالی برای نمازت اینا نمیرسونه. حضرت این کار را نکرده، استصحاب را در خود وضوع جاری کرده که مسببه. از اینجا معلوم میشه که اصل سببی با بودن اصل مسببی با بودن اصل سببی جاری است. حالا مرحوم آمیز مهدی کلی میخواسته ادعا کنه و این را به عنوان نقض یا در زمینه موافق، اگر کلی میگفته درست نیست، اگر در اصلین متوافقین باشه. خب همینیست که ما باید بحث کنیم. خب این اشکال اون وقت طرح شد در حوزه قبائل طلبی ما بود. این را جوابهایی داده شده از این، یکیش عبارت از این است که نوم اثر شرعی چیه؟ انتقاض وضوع. انتقاض وضوع، اگر ما آمدیم گفتیم که نومی نیست، اثبات کردیم نوم را، خب سبب است و انتقاض وضوع هم مسبب بشه، مطلب تمام. اما اگر گفتیم نوم نیست، نوم نبودن انتقاض معلول نوم را که حسه ای از انتقاض این را نفی میکنه، میگه از ناحیه نوم شما منتقض حساب نکنید. سایر چیزهای دیگر چون وجدانن انتقاضی از ناحیه مبتلات دیگه وجود در کار نیست، اون عدم حساس دیگه عدم زمینه میشه با این حسه ای رو که تعبدن شارع اعتبار کرده، حساس وجدانی که از ناحیه جهات دیگر این نقض نشده، اون حساس عدم. اگر 10 تا مبتل داریم، 9 تا حسه عدمی ما وجدانی است که اونا نیست، یکی از حساس عدم به وسیله تعبد حکم شارع میگیم این هم از ناحیه نوم هم انتقاضی در کار نیست. بعد نفی طبیعت، این مرکب از مجموعه این نفی ها نیست، منتزع از مجموعه نفی هاست، نه اینکه ترکیب شده نفی طبیعت با نفی این و نفی او و نفی او مجموعا شده نفی طبیعت، نه منتزع از اوست، نه عین اوه. وقتی که ما لوازم را که شارع مترتب نکرده این لوازم را برای او، این را میگیم ادله لا تنقض اثبات نمی مسقطه. بنابراین ما بخوایم بگیم اصلا انتقاضی در کار نیست، این اصل اصلی است مسقط و لا تنقض نمیتونه این رو اثبات کنه. قبول کردیم نفی طبیعت شد، گفتیم طبیعت منعدم نشده، عدم العدم عین وجود نیست، ملازم الوجوده. ما اونی که میخواییم وضو میخواییم، وجود میخواییم. شما میگید که بله انتقاضی طبیعت منتقض نشده، نشدن انتقاض طبیعت ملازم با ثبوت خود وضوع که طهارت که موضوع حکم شرعی است. این هم به وسیله این جهت ما میگیم اصل مثبته، از 2 جهت، چون اونا مثبته پس ما اصل سببی داشته باشیم که مقدم بشه بر اصل مسببی نداریم. اصل از 2 جهت جنبه مثبتیت داره، پس چون اون جاری نمیشه خب اصل مسببی جریانش استحباب بقای وضوع هیچ اشکالی نداره. از این اینیست که جواب داده شده. ولی ما میخواستیم این رو به وجدانیات خودمون مراجعه کنیم. چیزهایی که در حوزه های علمی مطرحه، اگر عقلیاتی باشه که عرف سرش نمیشه اشکالی نداره، ممکنه عرف خیلی چیزا رو ندونه، خیلی از محاسبات ریاضی هست که نوع مردم نمیدونن ولی متخصص باید بدونه. ولی چیزهایی که الغا شده به عرف، اجراش همونه باید بکنن. اونو اگر ما یه حوزه علمیه‌ای که در تمام قرون متعدد اون حکام اطلاع از اینا نداشته. در قرن فعلی خود ما هم حوزه های دیگه غیر حوزه های طلبی اطلاع نداره از اینا. به ارتکازات عرف تحمیل کنیم، بگیم که عرف اینجوری میفهمه. این باید اول به دست یه عوام بحث بدیم، ببینیم عوام بحث چی میفهمه، همون معیاره. این اصل کلی مسئله. حالا بیایم یه خورده شکل صناعی خاصی قرار بدیم این را. ببینیم آقایونی که در باب اصل مستک میگن لا تنفذ انقدر زور نداره، از کجا شروع کردن و ببینید به کجا منتهی شدن. شروعش از یه معنای عرفی شروع کردن. میگه خب یه کسی اگر در فلان زیر و فلان تاق خوابیده بود، یه وقتی خوابیده بود، اون تاق هم خراب شد، نمیدونیم آیا اون تا وقتی که این موقع که خراب شد اونم اون زیر بوده اونجا یا نه. استصحاب بکنیم بگیم که این تا اون زمان بوده پس الان مرده، اموالش رو تقسیم کنیم بین ترکه و امثال اینا. میگه هیچ کس این کار رو نمی کنه. بعضی جاها نمیدونم جنگ هایی که بوده یا مواردی که بوده میبینید تلفاتی داده، نمیدونیم تا اون وقتی که این جنگ اینا بوده اونم در همون مکان بوده، ساکن فلانجا بوده که ساکنین اونجا از بین رفتن، تا آخر ادامه داشته یا نه. مرگ شخص را با استصحاب بقای شخص اثبات مرگ کنیم. این میگن هیچ نمی کنن، عرف هم نمی فهمه. چون از احکام شرعیه بقای شخصی در یه جایی شرع نگفته اگر در یه جایی بمونی تو مرده یا تکوینی، اگر مرد شرع یه احکامی برش بار کرده، اما تو مردی تا بعد اون احکام بار بشه این تیکه مربوط به شرع نیست. استصحاب بگه شما من شارع، منی که مشرعن قانون گذارم، میگم شما احکام شرعی، احکامی که مربوط به منه برای بودن در اونجا رو بار کنید. من اگر نذر کردم اگر زید در فلان ساعت در کجا بود چقدر صدقه بدم، این بار میشه. چون موضوع نذر، موضوع حکم شرعی، وجوب تصدق همین بودن در اون جاست. ولی این زید مرده و ارثش رو تقسیم بکنیم، این از احکام بودن شرعی بودن در اونجا نیست. تکوینا علم خارجی داریم، اگر اونجور شد دنبالش هم مرگم هست، مرگم شد حکم شرعی دنبالش هست. واسطه این میخوره که تعبد، ادله تعبد نمیفهمه. از اینی که همه کس بالفطر میفهمن، همه این مسائل مورد بحث ما از مثبت را نتیجه گیری میکنن. ما باید ببینیم همه جا در پیاده کردن یک صنف، ما به حسب هر دو اشکالی که بود در احکام شرعیه، همین جور که یه شیء که جعل میکنه یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزامی داره، که جعل یه شیئی بل التزام جعل دیگر هم هست. ما اگر شارع مقدس فرمود من یکی از این 8 چیز روزه تو رو بولتل می کنم، یا این یا این یا این، جعل یه همچین انحصاری که شارع جعل انحصار کرده گفته یکی از این نباشه، جعلش جعل همین مطلبه که اگر از این 10 تا هیچ کدام نشد روزه شما باطل نشده. این یک ملازمه لازمه جنین جعلی که حصر را خود شارع داده، لازمه جعل این جعل عدم انتقاض در مواردی که هیچ کدوم یک از اینا نباشه، نقض نشده، عرفاً هم عدم العدم عین وجوده. به کسی بگن آقا این از بین نرفته یا بگن هست، هیچ فرقی نمیبینه بین این که بگن آقا نقض نشده یا بگن باقی است. اصلا نمیشه حالی کنید برای کسی بگید که خیلی فرق داره، نقض نشده از بین نرفته یا هست، دو هر کدوم حکم جدا داره، اصلا قابل فهم نیست. تعبیری که مرحوم شیخ گاهی در اینجور موارد ممکنه شیخ تعبیر میکنه واسطه خفیه، واسطه ای نمیفهمه عرف، عرف یکی حساب میکنه. مرحوم آخوند در بعضی جاهای دیگه ملازمه اعم از واقع و ظاهر میگه، عرف گاهی ملازمه عقلی گاهی ملازمه عرفی. عرف همینجوری که وجود حقیقی بعضی چیزها رو ملازم میدونه با یه شیئی، وجود تنزیلیش هم ملازم میدونه. حالا ممکنه تعبیر مرحوم آخوند بکنیم، بگیم عدم العدم با وجود، چه عدم العدم حقیقی چه عدم العدم تنزیلی، عرف با وجود هیچ فرق نمیفهمه، همون احکامی که مال وجود هست با عدم العدم بار میکنه. خلاصه به تعبیر چون آقایون یه جور میشه نیفه ها بعضی ها، اون به عبارت اون جنبه فطری انسانه. شما از اون مسئله ای که ابتدا شیخ شروع کرده به فطرت هم آدم میبینه که استشاب نمی کنه، حکم به مرگ کسی نمی کنه و استشاب بودن در یه جایی بگه حالا مرده، از اینا میایم این جور چیزایی که اصلا نمیشه به این راحتی فهمید. اکثر الان طلابی رو که آشنا نیستن، خیلی متوکل نیستن با اینا، اصلا نمیفهمن، فهمشون نیست که اینا چجور ما جدا کنیم از اون. خلاصه به نظر میرسه که این اشکالات به این که اصل عدم نوم نمیتونه اثبات کنه که تو وضو داری، به درد اثبات وضو نمیخوره، نفر به درد میخوره، عرفم میفهمه. خب اما اصل مطلب چرا اصل موافق، چرا شاره نکته این که با بودن دست دلیل حاکم، اصل سببی که حکومت داره، چرا اصل محکوم را جاری کرده؟ خب اشکالان فر روایه خود اصل اشکال را بینیم. حالا اون راهی که گفته شده بود نپسندیدیم، ولی اصل این که خب با بودن دلیل که رافع دیگریش، چطور ما به مرفوع تمسک کنیم با نداشتن موضوع؟ حکم ثبوتش فرع ثبوت موضوعه، ولی تعبدن یا حقیقتا اگر موضوع نشد چه جور حکم میتونه تعبدن یا حقیقتا ثابت باشه؟ این حرف و این روایت مشکلش چه جور حل کنیم؟ حل عبارت هم اینه، لا تنقض الیقین بالشک. شما میگید حاکمه، ما یه مرتبه یه چیزی موضوع رو حقیقتا موضوع رو از من میبره که اصطلاحا وارد تعبیر میکنن حکمیش، بعد از اینکه تشریح حکم شد حقیقتا موضوع دلیل دیگر ازش. عقاب بلا حجت قبیحه. حالا شارع اگر یه چیزی رو حجت قرار داد، موضوع عقاب بلا حجت از بین میره در اون مورد، خب یه حجت قرار دادن من، موضوعش بلا حجت بود، نفس تعبد، نفس جعل حجیت موضوع اون دلیل عقاب بلا بیان امثال اینا رو از بین میبره. اینا ورود داره، ولی در باب حکومت موضوع از بین نرفته حقیقتا، شک با استشهاد در سبب جاری کنیم وجدانن که مسبب که شکش از بین نرفته، شکش موجوده، به تعبد ما میخواییم از بین ببریم. تعبد باید ناظر باشه ببینیم به چه آثاری ناظره. روایت زراره میگه لا تنقض الیقین بالشک. لا تنقض، نقض چیه؟ نقضش این است که من نماز نخونم باش، نه اگه نماز میخونم نمازم بشکنم اعاده کنم، اینا آثار مخالف بار کردن اینا نقضه. شعاره میگیم این کارا رو نکن، اعاده نکن نماز تو، نشکن نماز تو، اینا نقضه. اما اگر کسی ادامه میده برای نمازش، اعاده نمیکنه، ولی به دو ملاک، هم به ملاک حالت سابقه هم به ملاک دیگر، این نمیگه من اجازه نمیدم به ملاک دیگر این کار رو بکنی، حتما ملاک منحصر همینیست که من میگم، نه این نیست. این در مقام نقض خود شیخ هم وقتی بیان میکنه میگه اعاده نقضه، نه اینکه عدم الاعاده انسان اکتفا بکنه به او، هم به منات استصحاب سببی هم به منات استصحاب مسببی، هر دو انسان اکتفا کنه، بگی من اجازه نمیدم. حکومت موضوع نیست تا بگی موضوع نداره تا جاری بشه. حکومت به وسیله نظر، تعبد به وسیله نظر، چون نظر داره میگه شما این رو شک فرض نکنید، از نظر آثار مخالف میگه شما شک فرض نکنید و بردارید انتقادش کنید، نقضش کنید، اعاده کنید، این را میخواد بگه. ولی اگر شک به لحاظ همون اثری رو که با عدم نقض با استصحاب است همون مشابه رو میخواد بار بکنه، این ناظر به اون نیست، اشکالی نداره هر دو جاری بشه. در قاعده طهارت و استصحاب درسته که استصحاب در جای مخالف مقدمه بر قاعده طهارته، ولی در موافق هر دو جاری است. شما تا حالا کلش انتاهر به هر کسی که گفتی منحصر موردش جایی که توارد حالتین باشه، دو حالت باشه، یه حالت طهارت یه حالت نجاست، نشه استصحاب طهارت کرد. یا الان همه متعارف الان اشخاص دیگه این عبای من نجسه یا پاکه، توارد حالتین هم نیست، خب پاک بوده وقتی الان نمیدونم نجس شده یا نه، کلش انتاهر. کل شیء طاهر رو ما منحصر کنیم به صورت توارد حالتین، که اینا هم طلبه ها خوب توارد حالتین نشتاوش خوب میفهمن، به الا الغاء متعارف اشخاص بکنی اصلا ذهنشون به همون این خوب یه لباس پاکی بوده الان نمیدونم نجس شده یا نه، کل شیء طاهر همین رو اصلا با حالت سابقه چیز با کل شیء طاهر تطبیق میده. برو تو روایت مثلا وارد شده که تو تا آب یه فرق میگه قطره نجاست خونی افتاد، نمیدونم توی این ظرف افتاد یا تو اون ظرف، یه یهریقه هما و یتیمم هر دو رو بریزه دور. این موضوع سوال کجاست؟ موضوع سوال این است که یه قطره افتاده که اگر این قطره نمی افتاد با اینا احقارت معامله طهارت میکرد، حالا یه قطره افتاده علم اجمالی پیدا کرده به یکی از اینا افتاده، شما آیا اینجا ما تفصیل بدین در همین که امام استفسار هم نکرده امام که چون اونی که قطره نجاست قبل از این که بیفته گاهی هر دو طاهر واقعیه، گاهی هر دو طاهر استشابیه، گاهی هر دو با قاعده طهارت چیز طاهره، راه یکی با استصحاب یکی با قاعده طهارت، از اینا. از این که گفته یه قطره افتاد یهری به ما و یتیمه معنیش نه، در تمام این فروض شما اجتناب کنید، تفصیل نداده که فرق بذاره اونجا که یکی از اینا استصحاب داشته باشه یکی نداشته باشه، اونجا که اگر استصحاب داشته باشه بود بگیم استصحاب این طرف با قاعده طهارت اون طرف با هم تعارض میکنن، قاعده طهارتی که متأخر رتبش از استصحاب این طرف زنده میشه اون یکی محکوم به طهارت میشه. این سنایی آقایون باید اینجوری بگیم، بگیم اگر یه طرف استصحاب طهارت داره و یه طرف با قاعده طهارت اگر این قطره نمیافتاد با قاعده طهارت محکوم بود، اون یکی با استصحاب طهارت محکوم بود. در اینجا که یه قطره افتاد ما باید بگیم با اونی که با استصحاب طهارت محکوم بود اون محکوم به طهارت، از چه بابت؟ بگیم استصحاب او با قاعده طهارت طرف مقابل معارضه میکنه، قاعده طهارتی در طرف اون چیزی که استصحاب داره که اول استصحاب جلوشو گرفته بود زنده میشه، پس با قاعده طهارت او رو حکم طهارت میکنیم، طرف مقابل هم که قاعده طهارتش در اثر تعارض سقوط پیدا کرده اون کاری نیست. این یکی قاعده طهارت نمیفهمه، استفسار در روایت نکرده صور را فرق بذاره. از شما بپرسن بگید آقا یه دونه چه نمیدونم این طوری که اون تو همینجا چه اصلا به ذهنتون نمیاد که یه همچه تفاصیل را بدید، میگه آقا از هر دو اجتناب کن. اینا همه فطریات حکم میکنه که استصحاب طهارت و قاعده طهارت عرض همان در مقابل شد قاعده طهارت و استصحاب نجاست قاعده طهارت میری کنار. این عرض ماست. خب این بحث بود. حالا نرمت شیخ مرتضای شیخ توسی که بالاتر از زراره این همه هست، اونها هم اصل مثبت ها رو نمیدونستن. شما خیال میکنید زراره این حرف هم سرش میشود؟ این حرف اصلا در هیچ محیطی نمیتونی ترک کنی. الان در تمام دانشمندای هرچی ترک کنه اصلا قابل فهمشون نیست. تا زمان شیخ مرتضای انصاری اصلا این مطلب کسی به عقلش نیامده بود. نه وحید بهبهانی، نه علامه هلی، نه محقق هلی، نه هیچ کدومی که از اینا. شما اینا خیلی سطح چیزیشون بالاتر از زرارش از نظر این جهات به علمیات اینا بر رفتن. اونا یه حرفات زراره. زراره در این جهت با غیر زراره یکشانه، هیچ که توجه. من اول این که میرفتم یه وقتی داشتم ما این راههایی که شما میگید اوائل طلبگی همین راه ها رو شعر میکردیم، بعد یه وقتی داشتم همین رو فکر میکردم که تو روایات هست شک بین مثلا دو و سه قبل از اکمال سجدتین مثلا باطل، بعد از اکمال سجدتین صحیح. این بریم ببینیم که بطلان را به این طرف داده گفته قبل باشه باطل، یا صحت را به اون طرف داده گفته اگر بعد باشه صحیح. کدوم طرفه که نتیجه در بعضی از اصول مثبت و اینا ظاهر میشه؟ گفتم روایتش بگردید. گاهی بعضی روایت میبینی اول آخرش مقابل هم قرار داده. در روایتی که عبدالله این وکیل داره راجع به لباس مشکوک میگه در ما لا یعکل جایز نیست، باید ما یعکل باشه. گفتن اول آخر با هم تنافی داره. ما بعد متوجه شدیم که ما این جور مطالب را آیا قبلش باطل و بعدش صحیحه عرف متعارف که نمیفهمه بین این دو تا فرق. از شما مسئله پرسیدن بگید آقا بعدش صحیحه، این میفهمه که قبلش باطله، یا بگید آقا قبلش باطله میفهمه بعدش صحیحه. هیچ فرقی بین این دو تا تعبیر عرف متعارف نمیفهمه. ما میگفتیم این نقل به معناهایی که کردن همین عرف معمول نقل معنا کرده، همین افراد عادی. ما چطور اینا رو یه دقائقی که اشخاص نمیفهمن در نقل معناها که اونا رو مراعات کنن به کردن اینا بذاریم؟ دیگه ما گفتیم احتیاط ما باید خودمون عوام محض فرض کنیم در موارد و از عادی افراد هر جو شد از اونا کمک بگیریم. نباید این چیزهایی به تعبیر بعضی ها فنی خیال میکنم فنی یعنی کفایه رو تطبیق بکنیم، این دیگه غایت القصوای علمه، این میشه فنی. فن باید مطابق باشه با مرتکزات واقعی، اونا که به حقیقت انسان رو نزدیک میکنه. خلاصه بلا اشکال این اصل مثبتی که از دوره شیخ اینا اینجور چیز پیدا شده که اولش از یه معنای فطری شروع کرده بعد به جاهای خیلی عجیب و غریب رسیده، اینا رو ما باید بذاریم کنار. ما به نظر ما اصل سببی مسبب رو عرض هم جاری میشه که هم اشکالی نداره. این بحث حالا هست یه چند کلمه هم بخونیم، حالا مثل اینکه یه قضی وقت داریم از این بحث بحث. بسم الله الرحمن اذا نذر صوم يوم خميس معين، يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين، فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران، فإن قصدهما أثيب عليهما، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر. یه کسی نذر کرده، میگه اول پنجشنبه مثلا رجب رو من روزه بگیرم. یه نذر دیگه هم کرده، اول وقتی که شفا پیدا کنه مریض من روزه بگیرم. مسافر من خبری ازش نبود، از مسافرت اگر آمد همون روز روزه بگیرم. حالا تصادفاً در پنجم رجب اون مسافر آمده، مریض خوب شده. این دو تا نذرها مصداق خارجیش یکی شده، با هم متحد شده. اینجا ایشون می‌فرمایند بر این که این اون روز رو اگر به قصد نذر روزه بگیره، هر دو نذرها ساقطه. قصد نذر البته میخواد، چون نذر رو از انعام قصه از انعام قصه میدونه، ما نمیدونیم، او میدونه. دیگه هر دو ثابت میشه، منتها اگر نیت هر دو کرد، شباب از هر دو جهت داده میشه که دو تا امر الهی ده. اگر نه، یکی از اینا رو نیت کرد، دیگری رو یا توجه نداشت یا بله قصد قربت از اون ناحیه نداشت، قصد عنوان داشت ولی قصد قربت نداشت، قصد یعنی قصد عنوان نظری داشت نه عنوان خاص، نظری داشت منتها قصد قربت نداشت، این ثواب داده نمیشه، چون ثواب به قصد قربت شرط ثوابه ولی سقوطش دیگه یه چیز علاهده ای نمیخواد، چون نظر توسلیه، متعلقش که حاصل شد نظر ساقط میشه، متعلقش قصد عنوان نذر که کرد متعلق حاصل شده است. حالا قصد این که نذر پنجشنبه‌ای بوده یا نذر قدوم مسافر شفای مریض بوده این لزوم نداره. این روی مطلبی که ایشون میفرمون. البته ما هم عقیدمون اینه، منطقه قصد نذر هم نمیدونیم، لازم نمیدونیم، ولی آقای حکیم روی مبنای خودش که میگه هر چیزی که امر شده باشه مقتضای عبادیت توسلی بود، نه عبادیت، امر اگر شد به یه شیعی و فرض زمین است که عبادته، باید اون تحت الامر باید قصد بشه. امر شار اینجا یه عبادتی رو شخصی نذر کرده که عبارت از صوم خاصی رو نذر کرده، باید با اون خصوصیت انسان قصد بکنه تا عبادت واقع بشه و ساقط بشه. اینم نظر آقای حکیم که ما عرض می کردیم عبادیت صوم نفس طبیعت صوم جنب عبادیت داره، نه اصناف برای اصل روزه گرفتن قصد قربت داشته باشه، ولی برای اون قسم خاصش، سنف خاصش قصد قربت نداشته باشه، با اینکه عبادیت ثابت میشه، عبادیت اقتصادی نه، تمام خصوصیات هم تحت قربت قصد باشه، اصلش قصد قربت بکنه کافیست، بنابراین ثابت میشه. آقای حکیم میخواد بفرمه ثابت نمیشه از اینا. این بحثش دید چیه؟ بله بله، این کل به این مانوا و امثالینا در توسلی و تعبدی همه اینا ثواب خواه تا نیت نکنه، ثواب ها برای روی اعماله، روی نیاته، اینش مسلمه، حتی توسلیش ثواب میدن و تا نیت اگر بکنه از اینا.